الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 124، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 2/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عربة الوثقى و کذا لا فرق بین ان یکون ذالک به اطعامها للعلف المجزوز او به ارسالها لترعا به نفسها فی الزرع المملوک. نعم لا تخرج عن صدق الصوم استیجار المرعا او به شرائهی اذا لم یکن مزروعا کما انها لا یخرج عنه به مصانعت الظالم علی الرعی فی الارض المباحه. اینجا عرض کردیم که بالاخره چنین استفاده میشه از روایات که اونی که شرط است صدق عنوان صائم است، نه صوم به معنای حدوثی مصدری که ظهور داره در تلبس به مبدأ بالفعل. ولو در کلمات بزرگان از متأخرین نوعا لفظ صوم آورده شده که ظهور در معنای حدثی داره، ولی اونی که مفاد روایات بود این بود که زکات بر صائم است. پس ما دائم مدار عنوان صائمه هست. اون وقت اینجا این که حال جلوته بحث شد دیگه بید براخره دو سه روز و سه چهار روز و یه هفته و اینا مضر نیست، مگر اینکه یه دفعه تصمیم بگیره که نحوه زندگی حیوان رو عوض کنه، از بیابون برونت بیاد تو باغ و قریه و بخواد اصلا حیوان بدوی رو حذریش بکنه. نه یه سال نیست، یه سال همش 100% به اراده اونم نیست، ولی اراده گاهی دخیله. ببینی از کم ایشون هم فرمودن مثل وضع تعیینی و تعیونی ها که دو جور وضع داریم. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید حیوان دو سه روز خودش برد خرابی و علف بخوره بدون قصد مالی، این قطعا ضرر نمیزنه به صاحب بودن. اما اگر همین دو سه روز را خود مالک میبود به عنوانی که معلوفه بشه بهش علف میداد، این شد معلوفه. قصد بی اثر نی. اما حالا اگر چنون چه من قصد دارم حیوانام صائمه باشم، ولی تصادفا یه سال همش برگوارون بود که یه سال همش علف بهش دادم، این قهرن خودش دیگه شده معلوفه ولو من میخواستم صائمه بشه. در بعض جاها قصد مؤثره، همینطور که گفتم در کلمات شافعی هم بوده، بیمبنا نبوده. اگر شما که مالک هستید گوسفندا رو از صحرا برونی بیای تو شهر و بخوای معلوفه بشه، هم روز اول هم معلوفه میشه. اما اگر نه نخوای این کارو بکنی، میخوای صائمه باشی، خودشون خرابی رفتن یا برف اومد ناچار شدی دو روز علف اونجا بهش دادی، اینجا صائمه هستن. پس قصد گاهی اثر داره که اخراج این حیوان من البدویه الی الحضریه و من الحضریه الی البدویه به دست مالک، ولی گاهی وضع تعینی هم پیدا میکنه، مثل این که من تصمیم داشتم گوسفندو به صحرا بچرونم اما از وقتی گوسفند رو خریدم همینطور پشت سرم بارون برف بارون برف بارون برف، بالاخره علف شهری بهش دادیم، تو شهر نگهش داشتیم، نبردیمش هنو بیامون، ای صاحبه نشده. اینا نه گاهی دو سه روزم وصف معلوفیت هست کم. اگر شما تصمیم گرفتی گوسفند رو از بدویت بیاری به حضریه، هم روز اول که اووردی کردشون تو تویله و عرف چی دیرخی، این یه سامه بودن بیرون اومدن. پیداست یه جا هست که قصد مالک سرنوشت اینا رو تعیین میکنه، یه جا هست که طبیعت سرنوشتشون رو تعیین میکنه، جا آجا فرق میکنه. گاهی هم قصد مالک اثر داره، منظورم اینجا هست. حالا ببینیم در صائم و معلوفه یه قدر متیقن داریم برای صائمه، خب اونجایی که تو بیابون علف خدا رو بچرند و اصلا علف هم بهشون نچینیم بدیم، ولشون کنیم تو صحرا رو بچرن، خب این قطعا صدق صائمه میکنه، این مصداق معلوم صائمه. به عکس اگر بیاریم تو طویله و علف بیچینیم، اینم علف مزروع خودمونو، نه علف بیابونو، علفه که کش کرده یونجه و اینجور چیزا کاه و اینا بیچینیم و بیریزیم تو استب تو آخرشون، اینم مصداق شاخص معلوفه است. اما در این بین مصادیق زیادی هست که اینا مورد گیر واقع میشه. اینجا یه نکته رو غفلت نکنیم و اون این که دیدیم علامه در تذکره فرمودن اگر چنون چه یه غاصبی بیاد حیوانای شما رو از علف خودش این علف بهش بده، اینجا با این که معلوفه هست بازم باید زکات بدی، برای این که این همون ملاکی که در صائمه بود در اینجا هم هست، که انهو حکمت این که خداوند حیوان صائمه رو فرموده زکات داره برای این است که علف مفت علف خدا رو میخوره، تو بدون این که متحمل خسارتی بشی پولی پشم و شیر و ماس و برش رو میرزی بجی. حالا که بناس یه همچی منبع درآمدی داشته باشی که پول خرج نکنی علف خدا رو بخوره پولاش بره تو جیب تو، خب یختشم بره تو جیب فقرا مثلا، بلکه شهید در مسالک و همینطور شهید اول در بیان احتمال داده بودن که اگر غاصب علف خود شما را هم بهش بده از باب اینکه ضامن علف شماست، پس در حقیقت مفت این حیوانات چریدن. اگر کسی این مبنا رو بگه، اون وقت در خیلی از این فروعی که ذکر میکنیم باعث بگیم زکات هست. اما اگر این مبنا رو قبول نکردیم و ظاهرن هم قبول نکنیم، همونطور که من عرض کردم، حالا اگه فرق کردیم یه آقایی در یه دهی همینطور مردم همه گله دارن، این آقا هم یه گله داره و مردم همینطور که برای گوسفندای خودشون علف میکارن برای گوسفندای آقام علف میکارن تبرکن و گوسفندای آقا خلاصه مجانی میترن، مثل گوساله مول نسدین که میگن آزاد بود هر جا میخواست برد کس حق نداشت جلوشو بگیرن، این علف های این گوسفندای آقا آزادند و علف مجانی بهشون میدن. حالا ما میتونیم بگیم این آقا باید زکات بده برای که گوسفنداش علف مجانی خوردن، نمیشه این حرفو زه. ما دائر مدار مفت و مفت نبودن نیستیم، عنوان صائمه بله ممکنه این معنا حکمت و حکم باشه، فرق ما بین حکمت و علت، حکمت حکم که جعل شده از اول ممکنه این بوده که معمولاً حیوانهای سائمن مفت میخورند و درآمد برای صاحب دارن، اما اونا که معلوف هستن به اندازه‌ای که درآمد دارن خرج دارن، خرج و دخلش به هم نمیخوره. ممکنه این حکمت و حکم باشه، اما ما دائر مدار عنوان سائمه هستیم. حالا که بنا شد دائر مدار عنوان سائمه باشیم، عرض کردم یه مصداق معلوم مشخص سائمه داره، همونی که تو بیابون علف خدا رو بچرن بخور. یه مصداق شاخص هم معلوفه داره، اونجایی که بیاریمش تو استبل و علف یونجه و اینا که خودمون ملک خودمونه، یا کشتیم یا بخریم بریزیم تو آخورش، این هم مسئله معلوم. اما مصادیق زیادی داریم اینجا که مورد جیره. مثلا فرض بگیرید اگر چنون چه یونجه رو نمیچینی بهشون بدی، یک صحرای بزرگ یونجه کاشته است و حیوانا رو ول میکنه توش میچرن، خب اگه دائر مدار لفظ سوم باشیم، سوم هم به حسب لغت یعنی رعی، خب این میچره. مثلا ممکن است یه کسی بگید که پس اینجا زکات باید بده، ممکن است هم بگیم نه، فرق است ما بین لفظ سوم و عنوان صائمه، ولو سوم به حسب لغت چریدن است، اما صائمه عرفاً اطلاق می شده بر یه نوع خاص از چریدن، همونی که مرسلفی مرجها آمه الذی یقتنی هر رجل، و مرج معمولاً لن اون بیابونهایی که مرتع است و وسیع و اینها که ملک کسی هم نیست و ملک خدا. به عبارت اخرى اون وقتی که لفظ سائمه گفته شد، متعارف سائمه همون بوده است که تو صحرا رهاش میکردن و علف خدا رو میخورد، اما این که خودم یونجه کاشتم یا مثلا گندما رو جوار رو اول ول میکنن میچرونن، یا بعد که چیدن اون سفالش رو رها میکنن مثلا ایوانات بخوره، اینایی که علفیست ملک مالک، اینا رو هم بهش میشه بگیم سائمه، ولو لغت سوم بر اینجا صادقه یعنی رعیه، اما انصراف داره سائمه به همون قرص، برای که فرد متعارف سائمه اون بوده، همون که بدوی و حضری عرض کردم، مثلا بدوی باشد ایوان. یه علایهان یکی از موارد شبه است که اگر در علفی که مال خود شخص میشه، خب حالا علف خود شخص هم باز دو جوره، یه وقت علفی است که من کش کردم، یونجه کاشتم، گندم کاشتم، حیوان توش رها میکنیم میچه. یه وقت است نه، مالکیت من علف را به تبع زمینه و الا من علف را کش نکردم، یک زمین وسیعی را شخص داره، مثلا فرض بگیر امسال این طرف رو گندم میکاره، سال دیگه اون طرف رو میکاره، زمین آیش به اصطلاح، اون وقت این زمین آیش که کش نکردم از بابی که بارون اومده است توش، علف هرزه هم تو توش سبز شده، حالا گوسفندای من ای میخوایم سائمه باشه، قطعا باید ببریم تو بیابون و مرتعی که ملک خودم نباشد، یا اگر این مرتع این زمین ملک خودمه ولی علفش علف خودروییست و علف خودرو به تبع زمین ملک من میشه، ولی زا حق ندارن مردم دیگه بیان تو زمین من بچرونن، اما علف ها رو من کش نکردم. اینجا در صورتی که ملک خودمم باشد، چون علف علف خدایی است و اینا سر شده. این با اون مرتعی که ملک خداست فرق نمی کنه، بارون خدا و علفی رویده است و منم هیچ پول خرجش نگردم، گوسفند توش می چره. مرحوم کاشف الغطا اینجا هم احتمال دادم، برمان لورعت نبات دار اول بستان، این مرادش نباتی است که خودش رویده است و الا اونی که بشه میگن زرع. این لم تکن صائمه، اول میگه صائمه نی چون زمین مرک خوده، بعد میفرماد ما احتمال ذالک، احتمالم میده صائمه باشه، خصوصا مع ساعت اما. حالا یه وقت یه خونه دارم و یه خود علف خود روز، این ممکنه صدق نکنه. اما اگر چنون چه مثلا 1000 هکتار زمین یه کسی داره، امسال هم گندم کش نکرده گذاشته سال دیگه کش کنه، آیه که بعد علف خدا توش رویده رها میکنه، ای چه فرقی میکنه با اون مرتعی که ملک تو نباشه؟ نه
خب تقابل انسان استفاده میکنه که اگر معلوفه باشه به هر عنوانی، چه با دستی بدن، چه با دستگاه با ماشین باشه، چه این که در ملک این کنه میچره علاله معلوفه
در ملک من. ببین در ملک من یه وقت باز یونجه ایست مکاشتم، باز میشه گفت که این معلوف است، ولو باشه. نه ببین شما، نه اصلا نکاشتم من علف، اینجا آیش ولش کردم، امسال تخم علف هرزه ها به واسطه بارون رویده. باز یه وقت گند مثلا یونجه پارسال کاشتم، حالا دنبالش امسال صحبت شده، باز اون ملک منه، باز اونجا را میشه گفت معلومه، ولی لغت سوم بازم صادقه چون رأیه. اما گفتیم نه، ظاهرش این است که صائمه یعنی علف بیابونی علف خدا. اما حالا آیا این بیابون زمینش نباید ملک من باشه؟ علفم نباید ملک من باشه؟ که اینجا چون زمین مال منه و به تبع زمین علف مال من شده، ولی علفش که من کش نکردم، همطور علف خود رو به واسطه بارون رویده، این مضر به صدق صوم قطعا بایست برونی بری اونجا که دیگه جزء زمین خودت نباشه. یا نه اینم صائمه است. آیا خلاصه ملکیت ارض، شراء ارض یا ارث بردن ارض اینا مضره؟ مملوکیت علف ولو به تبع مضره؟ یا مثلا زمینی که مال دیگری وسیع، اون وقت من اجاره کردم، این مرتع دیگری را من اجاره کردم پول بالاش میدم، اگه رو اون نظری که علامه در تذکره فرمود باشه، خب اینجا چون پول میدی دیگه زکات نباید. اما ما گفتیم دار مدار عنوان صائمه، حالا مرتع آبادی، این چون متعلقه به آبادیه من اجاره کردم. یا مثلا فرض بگیرید تو بیابون خدا بالاخره او فریدن سابق، من یادم خانا هر کدوم یه قسمت بیابون دستشون بود، هر گوسفندی اونجا پیدا میشد سریع از گوسفندا خانا یه چیزی میگرفتن. یا جنگل بانی مثلا فرض بگیری میگیره، حالا اگر ظالم یا جنگل بانی از بیابون بیاد پول بگیره، نه اصلا رسمن اجاره میدادم با اینکه حال حق ندارم، ولی میگفت این کوه در اجاره شما اینقدر مثلا بده، اینجا چون اجاره کردیم پول دادیم این دیگه وقت زکات نداره، با اینکه صدق صائمه قطعا میکنه. علف خدایی است، خود رو باش باش، مملوک طبعی است. اینم علف بیابونه. ببین آقا، هزار هکتار آقا، ببین هزار هکتار زمینه، 5 سال دیگه نوبت کشتش میشه. یا آدم اینجوریه، زمیندارای بزرگ یه تیکه زمین داره 1000 هکتار، 4 سال دیگه نوبت کشتش میشه. حالا ول، هیچ هم نه شخ کرده نه آب میده، همطور وله، بارون میاد، در اثر بارون علفای هرزه سبز میشه. این بایست گوسفندایی که میخوایم صاحب باشه برونیم، از آبادی دورشون کنیم، از این زمین دورشون کنیم، تو ملک خودم نباشن. معلوم نیست اینا نمیشه بکن. آقا میفرمان مثلا بعضی از چیزا هست که میگن هفت چین مثلا شبتر رو عرض کردم. این حالا فرض کنم علف خودرو بابا جون، من اونو میفهمم. یه وقت یونجه کاشتم، باز دنباله یونجه پارسالمه. نه بابا جون، این بیا زمین را چغندر کاشته بودیم، چغندراش هم جمع کردیم، حالا علف بیابون مثل سایر بیابونا علف های خود رو توش جمع، علف هرزه، بارون خدا و علف هرزه در اومده، با اون ورش که ملک من نه هیچ فرق نمی کنه. قطعا باید زمین ملک من نباشد، علف به تبع ملک من نباشد. خب مرجع ها یعنی ملک تو هم نباشه، میفهمم ما... یعنی ملک تو نباشه. خب مرتع آبادی، ببین شما، این که در فقه ما هم که هر آبادی که جمعیت داشته باشه یه مرتع داره، و مرتع اهل آبادی احقن به، حال محل خلاف است که آیا مالکش هم هستن یا اولویت دارن. حالا اگر یه کسی گفت که مرتب ملکشونه، این قطعا اگه میخوان صائمه باشه گوسفنداشون باید برن تو مرتع دیگران بچرونن، اگه تو مرتع خودشون بچرونن. میگم آقا جون، اگه محل خلافه که مرتع قریه ملک اهل قریه هست یا نه، اولویت که قطعا دارن. حالا محل عرض کردم، محل خلاف فقط. حالا اگه یه فقیه گفت که مرتع آبادی ملک اهل آبادیه، اون وقت اگه اینا گوسفنداشون میخواد صاحبه باشه باید برنن تو مرتع دیگران بچرونن، تو مرتع ملک خودشون مضره، صاحب هست دیگه بابا جون. مرسله فی مرجه هاست دیگه، اینم نداره مرجه ها باید زمینش ملک تو نباشه. میگم آقا اونایی که میگن مرتع آبادی ملک اهل آبادیه، خیلی خوب. ببین آقا، علی حالن آقا اجازه بفرمایید. حالا مسئله دیگه، علف بیابون، علف خدا، یه وقت است که ولشون میکنی میچرن، یه وقت است که من یه ماشین علف چینی دارم ولش بکنم تو این صحرا، علفا خدا رو میچینه جمع میکنه گوسفندا میخوره. نه اینجا دیگه علفی که من چیدم ملکم شد، میفهمم. ظاهر صائمه اینه که خودش بچره، اما اگر علف خدا رو من با ماشین بی زحمتم چیدم، پول خرج کردنم ملاک نید. یا یه کسی آمد برام چی؟ یه کسان قربتن لله برای احترام آقا که بوزای آقا صدمه نخورن، علفا بیابونو جمع میکنن میردن پیش بوزا آقا. این مرصرفی مجانی دیگه. الان این هم از موارد مشکوک است، این هم از موارد مشکوک است. علی حاله قدر مسلم صائما اون است که تو بیابون خدا که ملکی تو هم نباشه ولش بکنی، علف خدا رو بخوره، اجاره به بیابون هم نخوای بدی، به خان هم نخوای رشوه بدی. این قدر متیقن، قدر متیقن معلوفه این است که علف خودتو بیچینی تو طویله تو آخر بیریزی بخوره. این دوتا قدر متیقن، باقی اینا همه موارد مشکوک است. یکی یکی اینا قطار کردن و بحث کردن این نتیجه نداره، بسس به استظهار عرفی. اگر شما استظهار کردید که اینجا صائم است یا معلوفه، که خب اگر استظهار نکردیم و شک کردیم، حال شک در حال شک چی بگیم؟ اگر ما یه عمومات و اطلاقات جدای از این روایاتی که لفظ صائم داره داشته باشیم، یه روایاتی که در مقام بیان هم باشه که مثلا بگید فی خمس من الابل شاتون، فی اربعین شاتن شاتون، و در همون روایت قید صائمه نباشه، مطلق هست، عام هست، در مقام بیانم هست، پس مفادش این است که هر پنج تا شتر زکات، هر 40 تا گوسفند یک گوسفند. اون وقت به دلیل منفصل این تخصیص خورده، مقید شده به صائمه. اگر چنون چه مخصص منفصل به حسب مفهوم اجمال داشته باشد، تمسک به عام در شبهه مفهومی مخصص بلا اشکاله. پس ما اگه داشته باشیم یه همچی عمومات و اطلاقاتی که در مقام بیان باشد نه در مقام اجمال گویی، که اجمالاً بگید که پنج تا شتر زکات داره، نه، در مقام میگه فی خمس من الابل شد مطلق، قیدی هم نداره، تو او حدیث ذیل نداشته باشه، اون وقت ما به اطلاقش تمسک میکنیم. در جایی که نمیدونیم صائم است یا معلوفه میگیم فی خمس من الابل که شاتون باعث بده. اما اگر اون روایتی که در مقام بیانه تصادفاً آخرش ولو گفته ولیس علل عوامل شیء انما زکات فی صائمت، مثلا فرض بگیری چی مرسلا، اگر چنون چه متصل باشد مخصص یا غیر، اینجا دیگه عموم و اطلاقی نداریم تا بخوایم تمسک بکنیم در موردش. وقتی که نداشته باشیم اصل براءت، جای اصل براءته. حالا یکی یکی مصادیق رو بیایم بحث بکنیم، من میگم ظهور داره، شما میگید نداره، یا داره یا نداره، این دیگه بحث علمی نی. اگر شما بیم، ما فقط این اندازه داشتیم، دائر مدار لفظ صوم نیستیم، دائر مدار عنوان صائمه هست، دائر مدار این که علف مفت باشد یا نباشد، به ما به پول تموم بشد یا نشد، دائر مدار اینم نیستیم، خلافاً لونی که در تذکره و مسالک بود. حالا که دائر مدار اینا نیستیم، دائر مدار عنوان صائمه هستیم. اینم میدونیم که اون وقتی که این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده، عملاً حیوانات و انعام دو دسته بودن، یه دسته تو بیابونا بودند و بدوی بودند، بهشون میگفتن صائمه، یه دستشون بارکش شهرها یا تو طویله ها یا تو ده زندگی میکردن، اینا بودن مثلا یا عوامل یا معلوفه، اینجور اینجوری بوده. اون وقت هر جا که صدق صائمه مسلم شد زکات ندارن، هر جا شک کردیم اگه عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم مورد شک و بیان باشد نداشته باشیم جای اصل براعته و ظاهرا نداریم یه همچی عمومات و اطلاقاتی، مگر آیه شریفه بگیم خذ من اموالهم صدقه، بگید یه کسی اموال جمع مضاف و مفید عمومه، پس این اقتضا میکنه هر چه ماله متعلق زکات باشد الا ما خرج به دلیل. اگر ای عموم درست شد وقت ای نتیجهش این میشد که پس در موارد شک به اون عموم و اطلاق تمسک بکنیم و بگیم زکات هست. این راجع به شرط صوم. حالا پس عبارت عربه اینه، میگه و کذا لا فرقه، یعنی در معلوفه بودن بین ان یکون ذالک به اطعامها للعلف المجزوز، که ایشون میخواد بگه دیگه علف بیابونو شما دست چین کردی چون چیدی دیگه شد مال شما، حیازت کرده با علف مزرعه خودت با یونجا خودت که میچینه هیچ فرق نمی کنه، رفتی زحمت کشیدی چیدی به حیازت ملک تو شد، اینجا علف ملک خودتو بهش داده، میخواد گید معروف است ایشون خلافاً نظر شما، برای که صائمم اینجوری بوده که برش کن خودش میچریده. اینش میگه لا فرق در صدق معلوفه بین ان یکون ذالک به اطعام حال العلف المجزوز او به ارسالها لترعا به نفسها فی زرع المملوک، اگه زرع مملوک شماست مثل یونجه، نه او مجزوزش امه، مجزوز میخواد یونجه بیچینی میخواد علف بیابون، میفهمم دیگه، ببین میفهم، نه مجزوز لازم نیست ملکت باشه، بعد که میچینی ملکت میشه، به جز ملکت میشه. آقا ببین آقا جون، اونجا میگه به اطعام ها للعلف مجزوز، نمیگه زرع، علف مجزوز علف بیابونم میگیره، اما زرع مملوک این است که یونجه و گندم و اینایی که کشته اینا رو میچرونی، این هم معلوف است ایشون میگه. ولو لفظ صوم اونجایی که خودش توی اونجا میچره لفظ صوم صادقه، اما ما گفتیم دائر مدار لفظ صوم نیستیم، دائر مدار عنوان صائمه هستیم. نعم لا یخرج عن صدق صوم باستیجار المرعا، اگه مرعا رو یعنی اون کشزاری که مثل اون حریم ده مرتع ده که مال آبادیه من اومدم اجاره کردم، حالا میشه بگیم اگه من اجاره کردم مرتع آبادی رو گوسفندای من صائمه، اما خودی اهلی ده که مالکشن اگه گوسفندشون بچرن معلوفه میشه، این میشه گفت؟ نمیشه گفت. مرتع ولو ملکشون هم باشه صائمه هست. میگه نعم لا یخرج عن صدق صوم باستیجار المرعا او به شرائه ما اذا لم یکن مزروعا، کشت شما نباشه. حالا اینجا آقا حفظهم الله یه حاشیه دارن بر عروه فرمان، اگه فرض کردیم مزروع شما شد، اگه فرض کردیم بیابون، یه بیابونی است که با یه تخم علفی هم توش پاشید تا اینکه بیابون خوبی بشه، یه وقت انسان تخم یونجه تو زمین میپاشد و آبش میده درون و بعد تو رسیدگی میکنه و وقت چینش رو رعایت میکنه، یه وقت نه، بیابون خدا که علف میروید یه تخم علفی هم هم تو توش میپاشند و میرن بدون اینکه رسوم زراعت از آبیاری و نوبت و اینا بیه رعایت بشه، برای که بیابون پر علف باشه یه تخم علف هم توش میپاشید. ایشون بفرماد یه همچی تخم علف پاشیدنی به صائمه بودن ضرر نمیزنه، عرفی هم هست. بله کما انها لا یخرج عن، کما این که گوسفند از صائم بودن بیرون نمیره، به مصانعت ظالم علی رعی فی الارض المباحه. ساخت و پاخت میکنیم با خان، یه رشوه بهش میدیم که بیان تو این بیابون بچرونیم، این بازم صدق صائمه میکنن. این نکاتی که اینجا داشت یه گفته شو، حالا معطل نشیم زیاد. از شرط و ثالث ان لا تکون عوامل. حالا باز ایشون خوب کرده که عوامل نبودن و دنبال صائمه بودن ذکر کرده، ولی عرض کردم مثل محقق و مثلا بعضی از متأخرین حول و فاصله انداختن و عوامل نبودن و جدا ذکرش کردن با فاصله. اینجا روایات که ما خوندیم اینا هر دو مسئله رو متعرض بود. روایت تعبیش لیس علی العوامل شی این نمازاله که علی صائمت رائیه، عوامل را مقابل غیر عامل ذکر نکرد، عوامل و مقابل صائمه ذکر کرد در روایات. اینجا عوامل نبودن و که شرط میگیرن، محقق وقتی که عبارتشو ذکر میکنه ببینید عبارت شرایع اینه، میگه از شرط و رابع ان لا تکون عوامل فانه لیس فی العوامل زکات ولو کانت صائمه. عوامل زکات نداره ولو صائمه باشه. پس عامل نبودن و یه چیز مستقل حسابش میکنه. صاحب جواهر دنبال عبارت شرایع میگه بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علی، هم اجماع محصل هم اجماع منقول داریم که عامل نبودن هم شرطه. اینم صاحب جواهر. ما عرض کردیم اون روز اول که روایاتو خوندیم که کتب قدما رو وقتی که شما ملاحظه میکنید در مغنه و هدایه اصلا نه صائمه بودن داره نه عامل نبودن، هیچ کدومو نداره. در مغنه مفید نهایه شیخ مراسم سلال این کتب قدما صائمه بودن رو ذکر میکنن اما عامل نبودن رو ذکر نمی‌کنن، اصلا متعرض این نشدن. خب یه چیزی که در کتب قدما، اون کتبی که به فرمایش مرحوم آیت الله بوذیدی رحمت الله علیه می‌فرمود وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین، عنوان صائمه ذکر شده اما عنوان عامل نبودن ذکر نشده. وقتی که در او کتب ذکر نشده شما چطور میتونید بگید بل الاجماع به قسمیه علی؟ این چه اجماعیه؟ بله شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف مسئله رو که عنوان کرد صوم و عدم عمل هر دو رو ذکر کرد اما تو یه مسئله. در مبسوط هم که کتاب تفریشه اول صوم رو ذکر میکنه، عدم عمل رو اصلا ذکر میکنه، بعد در اونجایی که مسئله غلبه رو میخواد متعرض بشه اون وقت میفرماد اگر فرض کردیم اغلب صائم است یا عدم عمل حکمش چیه؟ که پس در کلمات قدما مخصوصا کتب اصلیشون اینا به عنوان دو شرط ذکر نشده. روایاتم همچین نیست که یه صوم ذکر کنه یه عدم عمل. شما ببینید روایت میگه لیس علی العوامل شی انما ذلک علی صائمت الرائیه، مثل که اینجوری بوده که شتر و گاوها دو قسم بودن، یه قسمشون تو بیابون بودن اینا شیر و پشم و بچش منظور بوده لدر و نه، یه قسمش شهری بودن زنگ به گردنشون رو از این شهر به اون شهر رو از این ده به اون ده بارکشی می کردن. این به نظر میاد این روایات عنوان مشیره، میگه اون شطورا تو بیابونیا زکات ندارن، این زلنگ زلونگی ها که عوامل هم اینا زکات دارن. عوامل و مقابل صائمه ذکر، عوامل و مقابل غیر عوامل، یا صائمه رو مقابل معلوفه ذکر نکرد. منتها عملا اینجوری بوده که اینا که از این شهر به اون شهر و از این ده به اون ده قهرن معلوفن، اونا نوعا عامل نیستن. روایات یه سوم شرط بکنه یه عدم عمل در عرضم دوتا ما نداریم. میگه اما میگه این نماز ذالک علی الصائمه. ببین از این که ببین لیس علی العوامل مقابل علی الصائمه ذکر میکنه به نظر میاد، ببین تمام روایات هم اینجوره، معلوم میشه عنوان مشیره، میخواد بگه در یوحنا شطورا دو قسمه، یه شطور بیابونی داریم که قهرن عوامل نیستن لدر و نسل، یه قسم شطور شهری داریم که اینا عواملند و قهرن معلوفه مثلا. اما حالا ببین اگه فرزن یه ساربونه بی انصافیه که شطورای بیابونی که لدر و نسله بارکشی میکنه علف هم بشونیم دولش میکنه تو صحرا، این کمه. اما یه همچه فرد نادری که صائمه هست علف خدا رو میخوره، نف که برای صاحبش داره شیر و پش و بچه تازه بارم میبره، اینو فقرا شریک نیستن، یه همچی روایتی که داله برای این معنا باشه که صرف عامل بودن مضر باشد در صورتی که صائمه باشد، صائمه ای که صاحبش علف بهش نمیده و تو بیابون ولد در رو نسلم داره علف خدا رو مفت میخوره، پول شیر و پشم و همش تو جیب صاحبشه، تازه با هم ازش میکشه، این زکات نداشته باشه، این خودش یه معونه جدا میخواد. اینا میفرماد اینا آخه روایت آخه اینجور نی لیس علی العوامل شی انما ذلک علی الصائمه الرائیه. ببین آقا میگم آقا ببین چرا اینا را قسیم هم ذکر کرد، صائمه که مقابل عوامل نی، معلوم میشه اینا عنوان مشیره که شطورا دو قسم بوده، میخواد بگه او شطورا زکات دارن، شطور بیابونی ها این شطور شهری ها زکات ندارن. اما اگر اون شطور صائمه راعیه تصادفاً عامل هم شد این زکات ندارد، یه دلیل محکمی میخواد، در کلمات قدما ذکر نشده. این که صاحب جواهر میگه بلل اجماع به قسمه هره، اصلا قدما متعرض نشدن، فقط شیخ در کتاب خلافش که کتابی برای مسائل خلافی بین شیعه و سنی اونجا متعرض شده. از کجا کشف بکنیم؟ آخه بابا یه برد اجماع بقید من چه تحصیل کرده، معلوم شه کلمات قدما بوده. من عرض میکنم مثلا قدما متعرض نشدن دو شهر سوم و ذکر کردن، روایاتم اینجوره. ببین اگه حکمتم بخوای بگوی شطوری که علف بیابون میخوره پول شیر و پشمشو داری، اینجا میگه زکات داره برای اینکه وقتی که بناست علف مفت بخوره تو پولش تو جیبت بریزی، خب فقرام شریک باشه. های بارم میکشه زمون بسه که بیشتر بایستی فقرام شریک باشن. این پس اگه حکمت هم بخوای بگو اینجور، اینجور که مسئله رو همچی مسلم گرفتن که عدم عملم در عرض صاحبه بودن یه شرط مستقله، یه دلیل محکمی میخواد، اجماع هم برش نداره. حالا برفرض که آقایون میگن، من برام خیلی ثابت نیست، شما روایت ها رو نگاه کنید، روایات صائمه رو مقابل مألوفه ذکر نکرده، صائمه رو مقابل عوامل ذکر کرده، یکی دوتوم نی، همه روایت ها اینجوره. معلوم میشه روایت ها انعام ثلاثه رو دو قسم کرده، بیابونی شهری. بیابونی یا قهرن نوعا عامل نیستن، شهری ها عاملند و مألوفه، تلازم بوده بین عوامل و بین مألوفه بودن. اما حالا اگر فرزن یه ساربونه بی انصافی شطور صائمه راعیه در و نسلی رو بارم باش میکشه، این زکات نداره، برای که بار بارش میکنه، این دلیل محکمی میخواد. این روایات دلالتش مشکله، فتوای قدمام نداریم. حالا برفر اگه یه همچی چیزی باشه، صائمه بودن شرط بود، اما عامل بودن رو باید مانع ذکر کرد. وقتی که یه امر عدمی رو معتبر میکنن، ظاهرش نیست که وجودش مضره، پس اون وقت عدم عمل شرط نیست. که اون وقت اگه یه شطور دو روز سه روز تصادفاً سواری ازش گرفت، شطور بیابون تصادفاً حالا میخواد بیابونش رو عوض کند، از اینجا تا اونجا سوارش میشه. اینجا اگه عدم عمل شرط بود، یه ذره عمل هم مزه بود، اما اگه گفتیم عامل بودن مانعه، عامل بودن ظاهرش نیست، یعنی شطوری که معد برای عمله، همینطور که صائمه بودن او جنبه ملکه ای و معنای ثبوتی شرط بود، عامل بودنم جنبه ملکه ای و معنای ثبوتی صفت مشبهه ای مانع. پس عمل یه روز و دو روز مضر نیست، اسباب این که عمل مانع نی، عامل بودن شطور یعنی شطور بارکش، شطورای بارکش اونیست که معدن برای بارکشی، برای سواری. وقتی که بنا شد عنوان ثبوتی و ملکه‌ای مانع باشد، قطعا عمل یه روز و دو روز دیگه مضر نی، برای که بهش نمیگن شطور بارکش، شطور بارکش اونیست که معد برای بارکشیه. میگم حالا اگه یه صاحبونیه اینقدر بی انصاف که علف به این شطور نمیده، ناز کرده علف بهش نده، بار میکشه، پدر شطور هم در میاره بنابرش میکنه تو بیابون، اگه یه همچی چیزی شد علایالم. پس اولا این که مسلم میگیرن مسئله عامل بودن جدای صائمه خیلی مسلم نی، روایات هم ازش استفادهش مشکله، ظاهرش نیست روایات عنوان مشیر باشد به دو قسم شطورها، که معمولا همینطور که ایشون میفرمان عامل بودن با مألوف بودن نوعا ملازم بوده. اون وقت لیس علی العوامل شی یعنی شطور شهریه چیز ندارن، این نما ذالک بر شطور بیابونی ها، روایات اینو میگه. اون وقت حالا برفرض باشد صوم شرط بود صائمش بودن، اما عدم عمل شرط نی، شرط عبارت از امر وجودی که وجود متمم مقتضی باشه. این عدم عمل که شرط مسامحه است، در حقیقت عامل بودن مانعه، اون وقت پس عمل مانع نی، عامل بودن معنای صفت مشبهی یعنی بارکش بودن، اون وقت یه روز و دو روز اینا مسلم مضر نی. ببین آقا معطل دیگه نشیم، از شرط و ثالث ان لا تکون عوامل ولو فی بعض الحول، همون مسئله اغلب و غیر اغلب و اینا اینجا میاد، به حیث لا یستقا علیها، حالا این تعبیر ایشون میگه به حیث لا یستقا علیها انها ساکنتون فارغتون عن العمل طول الحول. این تعبیر تعبیر درستی نیست، باید بگویم به حیث لا یستقو علیها انها عامل ساکنتون فارغه ملاک نیست. ملاک این است که عامل باشه، بارکش باشه. بارکش بودن مانعه، نه ساکن بودن شرط. ظاهر عبارت ایشون نیست که ساکنتون فارغتون عن العمل رو میخواد شرط بگیره. ما عرض کردیم اگه برفرض باشد عامل بودن مانعه. فلا یزر اعمالها یومن او یومین فستنه کما مر فستوم. باز وقت اینجا هم بود تفضیم، یه وقت عمل مانعه، یه وقت عامل بودن. اگه عمل مضره یه ساعتش هم باید مضر باشه، اما اگه عامل بودن معنای ثبوتی و ملکه ای مضره، یه هفتش هم یه وقت بینینی. شطور بارکشونیست که نوعاً بارکشه دیگه، تصادفاً یه روز سوارش میشه یه روز بارش میکنه، اینا نمیگن شطور بارکش. پس فرق است بین این که ما اینجا نکته ای که عرض کردیم، سه چیز ذکر کردیم. یکی اصلاً عوامل در مقابل صائم بودن معتبر باشه، دلیل محکم میخواد برای ما ثابت میده. ثانیاً برفرض باشه اینجا عدم عمل شرط نیست، عمل مانعه. ثالثاً خود عملم مانع نی به معنای مصدری، بلکه عامل بودن که صفت مشبه هست و یه معنای ملکه ثبوتی است، این است که مانعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.